صبح که شد، آسمان هنوز خاکستری بود، ولی نان گرمتر از همیشه از تنور بیرون آمد. کسی نگفت چرا، فقط گفتند حالا وقت حساب و کتاب نیست، وقت رفاقت است. تالاری که قرار بود میزبان شادی باشد، شد پناه دلهای خسته. در گرمای انتظار، پدر و دختری مسافران را با شربتی خنک میزبانی کردند. در روزهای سخت، خانه‌دارها خانه‌شان را بزرگتر کردند تا غریبه غریب نماند. این مردم بلدند چطور بزرگ باشند. ایران یعنی مهربانی، یعنی ماندن کنار هم. سرزمین سنت‌های شیرین.
یه خبر جذاب و باور نکردنی، یخچال فریزر دوقلو، یخچال سای بای ساید، فقط با روزی 100,000 تومان، اونم بدون پیش پرداخت. کجا؟ خب معلومه، سرای بزرگ ایرانی، بازار تخصصی لوازم خانگی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوب به سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیش جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تدیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
ترسیم واقعیت، انعکاس حقیقت در زاویه پنهان. صدای سلامت رصد می کند.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شنوندگان عزیز، من علوی هستم و این برنامه زاویه پنهان تقدیم حضورتون میشه با بررسی تبلیغات حوزه سلامت و پزشکی.
بسیاری از این تبلیغاتی که انجام میشه هیچ پایه و اساس علمی نداره و فقط با اهداف مالی طراحی انجام میشه.
پزشکی هم متاسفانه بعضی وقتا به صورت یه بجارت خودش رو نشون میده تو جامعه. میگرد نیاز سنجی میکنه، میبینه چی.
وقتی پزشکی یک مؤسسه شرکتی کلمه تضمین رو گفت، یعنی این که یه جای کار
در حال ما محدودیت ناظر داریم، محدودیت وزارت در پایگاه های
یه سری بازارچه‌ها در تهران باز شده. در این بازارچه ها طرف یک میز کرایه می کنه.
بخش زیادی از این تبلیغات بند می گرده به استفاده های صنعتی و کارخانه های تولید و اون بحث
قانونی کشور ما. مداخله در امر درمان حتما باید پزشک باشه.
بررسی زوایای پنهان تبلیغات متنوع حوزه سلامت، کمک به تشخیص ادعاهای درست از نادرست و گفتگو با متخصصان و کارشناسان در زاویه پنهان. زاویه پنهان، برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
و اما کارشناسان میهمان این برنامه، آقای دکتر علی ترکمان، متخصص جراحی ارتوپدی، جراح استخوان مفاصل و همینطور فلوشیپ جراحی زانو از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. سلام عرض میکنم خدمتون.
سلام علیکم، من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم مطالبی که گفته میشه مورد استفاده قرار بگیره.
خیلی ممنونم آقای دکتر ترکمان. همینطور مهمان بزرگوار دیگری در این برنامه داریم، آقای دکتر مرتضی مجاهدی، متخصص طب ایرانی سنتی. سلام به شما.
سلام، وقت شما بخیر و خدا قوت، در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم جناب دکتر مجاهدی، همراهی شما بزرگوار رو هم داریم در این برنامه. اما دعوت میکنم هر دو مهمان عزیزمون یک گفتگوی تلفنی رو با هم بشنویم، بعد برمیگردیم نظر شما بزرگواران رو جویا میشیم. با هم بشنویم.
گفتگوی
سلام علیکم، حال شما؟ آقا شما یه آگهی تو گذاشته بودین، من برای اون خدمتون تماس گرفتم.
چون بابت
درمان خاره استخوانی تحت این عنوان تو هست.
بله.
کی از این اقوام ما یه خاری داره تو ناحیه قفسه سینه و حالا پزشک هم مراجعه کرده، اینو اخیراً متوجه شده، یه دردی احساس میکرد وسط جناقش و حالا رفت حالا اون آزمایشات لازم و عکس و مکس اینا رو گرفت، بهش گفتن شما یه زائد استخوانی دارید، باید درمان بکنید، عمل جراحی هم فکر کنم ظاهراً راهی که بهش دکتر گفته، و اینکه خواستم ببینم که این راه شما جوری هست که مثلا ایشون جراحی نکنن
چجوریه؟ کاملاً فقط ببینید درمانی که ما داریم، به اول اینکه نوع مصرفش اینجوری که به صورت قطعه‌های خوراکیه، خیلی راحت مصرف میشه، طعم خاصی هم نداره. فقط تنها مشکلی که این وسط هست، حالا اکثرا با مشکل میخورن، پرهیزاتی که ما همراه با دارو به بیمار میدیم، پرهیزات مال اون مشکلشون نیست. در اصل پرهیز به خاطر اینه که این دارو توی بدن خونسا نشه. یه خونسا کننده هایی داره که توی حالا هم بویدنی ها هست، هم بین خوراکی ها هست. که اون لیست رو خدمت شما رو با دارو ارسال میکنیم. بین بوها مثلا بوهای خیلی تند مثل بوی وایتس، بوی تاف، عطرهای خیلی تند، اینا برو خونسا چیزه، دارو رو خونسا میکنن. چون خیلی لطیفه، قوی اثر میکنه. حتی روی دستتون هم بریزه مثلا اون دارو، کنه انگار خوردین شما، جذب پوستی هم داره. ولی به خاطر همین لطافت سریع هم خونسا میشه. بین خوراکی هم طعمایی که خیلی تند باشه مثل فلفل، زنجفیل، دارچین، یا طعمایی که خیلی تلخه مثل چای پررنگ، مثل قهوه و نسکافه اینا، اینا خونسا میکنه. حالا لیستش بیشتره، منظور اینه که پرهیزاتی داره.
آها، پس این کامل از بین میبره این زائده رو؟
کامل از بین میره بدون جراحی. بله.
آها، پس خیلی جالب شد الان. فکر کردم اول این به صورت مالشیه این روغن گیاهیتون.
نه، خوراکی.
چون خوراکی هستش، بعد چجوری این کار رو میکنه؟ الان برای من خودم سوال شد، مثلا این جنس استخون کلسیومه، این مثلا چجور میره اونو پودر میکنه، هضمش میکنه توی خون؟
یه حالت اتومات داره. اونایی که پوکی استخوان دارن، پوکی استخوانشون رو برطرف میکنه. اونایی که مختصر استخوانه، اونایی که زائده استخوان دارن، حتی مواردی داشتیم که تومورهای استخوانی هم باش آب شده.
آها، یعنی این یه قطره واحد یکسانه که دو تا کاربرد داره. یعنی در بعضی ها باعث مثلا خوب شدن پوکی استخوان میشه، بهبود اون تراکم استخوان میشه، در بعضی هم برعکس، یعنی اون زائده ها رو از بین میبره.
مورد داشتیم خب که یک بیمار که هر دو آرده رو همزمان با هم داشته، در یک ناحیه زائده استخوان و در این حال هم پوکی استخوان داشتن.
ای خب
این دو رو به وسط واحد دادیم و هر دو مشکلشون حل شده.
آها، بعد قیمتش چنده؟
ما اینا 500 میدیم. فقط تضمینی هم هست، 100% اگر نتیجه نگرفتن مبلغ بهشون برمیگرده. فقط تنامات همین که گفتم اول اونجوری ما اینو میگیم به هم بیمارا که این پرهیزاتش یک مقدار سخت، لیستش بیشتره، مثلا حالا چیزی که عرض کردم بیشتره، اینو بعد رعایت بکنن. فقط تا زمانی که اون مصرف میکنن رعایت میشه، بعدش که درمان شدن دیگه برمیگردن به حالت اول، هیچ مشکلی هم نداره. فقط تا زمانی اینو مصرف میکنن دیگه بعد اون رعایت بکنن.
چه مدت بعد مصرف بکنی؟ روزی چند بار؟
معمولا بین 40 روز تا 60 روز کاملا از بین میره.
خب.
شاید هم زودتر اگه دقیق مصرفش را زودتر، و روزی 3 بعد از صبح زور شب و یک روز قبل و بعدش هم نباید چیزی بخورن. اون لیست و اون راهنمایی رو براتون ارسال
می‌کنم. این قطره رو بعد خالص بخوری یا تو آب بریزه مثلا هم بزنه یا با
نه،
شیر؟
نه، مستقیم بعد جلوی آینه وایسن، چون عدد داره. سر روز اول یک قطره، روز دوم دو قطره، بعدش میشه 3 قطره. نه بیشتر نه کمتر. زیر زبون چکونده میشه، توی مثلا لیوان یا قاشق چیزی بریزن خنثی میشه، بعد مستقیم بخورن. زیر زبون چکونده میشه 30 ثانیه بعد صف برن، بعد قورتش میدن. جذب بزاقی هم داره، یعنی نیاز نیست که اصلا به معده برسه، اون جذب بشه، هضم بشه، زیر بزاق دهان که قرار بگیره اون جذب میشه.
درسته. بعد تولید خودتونه، یعنی شخصا خودتون تولید کردین؟
اصلا کاملا گیاهیه. بله.
بعد مجوز هم دارن؟ یعنی
دستسازشون نگرفتین؟
آها، مجوز دستسازا نمیدن. متشکرم از
قربان شما، در خدمتتون
مخلصم. خدا نگهدار شما باشه.
خب برمیگردیم به گفتگو با کارشناسان میهمان این برنامه، ببینیم نظرشون راجع به ادعاهایی که شنیدن چی هست. آقای دکتر ترکمان، برامون توضیح میدید نظرتون چی هست؟
خب این مطالبی که گفته شد، خب واقعا کذب محض، واقعا اصلا چنین چیزی امکان نداره که اتفاق بیفته. و خب اینا رو به حال سر سودجویی‌ها و این مسائل اینجوری به دنبالش هست به هر حال. ولی در مورد خار پاشنه، خب حالا اگه من بخوام بحث علمی راجع به این قضیه داشته باشم، ببینید در ناحیه کف پاشنه، یعنی اون قسمتی که پاشنه تو ناحیه کف پا هست، تو اون قسمت ما بعضی افراد مثل دردهایی تو اون ناحیه دارن که بیشتر به علت اون التهابیه که در ناحیه فاسیای کف پا هست. فاسیا چی هست؟ ببینید بین عضلات ناحیه کف پا و بین پوست پا یه لایه لیفی وجود داره، یه لایه لیفی نسبتاً ضخیم که از یه طرف میاد به استخوان پاشنه متصل میشه و از طرف جلو به طرف انگشتانی که به طرف انگشتان پا که میره به سر استخوان‌های متاتارس، یعنی به سر استخوان‌های پنجه پا
اونجا متصل میشه و عضلات ناحیه کف پا رو از پوست جدا میکنه و هر وقت فرد قدم برمیداره و روی پنجه پا در واقع بلند میشه که حرکت بکنه، این کشیده میشه و اون محل کشیدگی در محل اتصالش به پاشنه پا تو اونجا گاهی اوقات ممکنه که التهاب ایجاد بشه، به خصوص در اونهایی که امکان افزایش وزن دارن به خاطر فشار خیلی زیادی که تو اون ناحیه وجود داره. این باعث میشه که مقداری التهاب ایجاد بشه، گاهی اوقات یه خونریزی خفیفی هم مختصر ایجاد میشه که در محل التهاب کلسیم میاد رسوب میکنه و به تدریج این کلسیم که رسوب بکنه حالت استخوانی پیدا میکنه و در نهایت یه رادیوگرافی که گرفته میشه به صورت یه خار استخوانی اونجا دیده میشه. البته این خار استخوانی در 50% موارد دیده میشه، اینجوری نیست که در همه افرادی که خار پاشنه دارن، یعنی اصطلاح خار پاشنه رو ما برشون به کار میبریم در رادیوگرافی مثلا حتما خار رو ببینیم.
یعنی این اصلا از نظر فیزیکی چون تو رادیوگرافی دیده میشه یک زائده استخوانی هست آقای دکتر، تشکیل میشه.
بله، زائده استخوانی اونجا وجود داره.
جای دیگه هم غیر از پاشنه ما داریم اصلا این خار استخوانی رو؟
به این معنا نداریم، ولی خب زائده های استخوانی مثلا به دنبال آرتروز و زائدگی در اطراف مفاصل ما همیشه یه سری به حال زائده های استخوانی اضافه میاد تشکیل میشه که گاهی اوقات دیدیم که مثلا بند آخر انگشتان مثلا دست جاییه که نسبتا شایع دچار آرتروز میشه، برآمدگی های دفرمیتی های ایجاد
بله.
میکنه در بند
آخر. اینو بهش هم زائده میگن یا خار استخوانی هم میگن؟
نه، خار حالا استخوانی اصطلاحا چون دقیقاً اون چیزی که در ناحیه پاشنه قرار گرفته به صورت یه خار، اونا اصطلاحا بهش میگن خار پاشنه.
اون دیگه میشه مخصوص پاشنه.
ولی بقیه مثلا زوائد استخوانی که تشکیل میشه نه، اونا اصطلاحا غالبا به صورت خار نیستن.
بله.
به صورت یه برآمدگی استخوانی مثلا اونجا هست. در اطراف زانو مثلا ما اینو نسبتا زیاد میبینیم به علت در واقع آرتروز و سایدگی، یعنی هر مفصلی که دچار آرتروز و سایدگی بشه در اطرافش به زائده های استخوانی ایجاد میشه، ولی مکانیزم تشکیل اونا با این قضیه خار پاشنه فرق میکنه. این به علت کششیه که روی اون در واقع اون فاسیا ایجاد میشه و بعد به دنبال اون خار و اون استخوان اونجا تشکیل میشه و همون شکل خار رو در واقع داره، حالت نوکتیز داره.
بله.
البته اینجوری نیست که همه اونهایی که این خار پاشنه رو داشته باشن درد داشته باشن، یعنی بعضی هستن که ما ازشون عکس میگیریم در ناحیه عکسشون مثلا خار پاشنه رو میبینیم ولی هیچ درد و مشکلی هم ندارن. یعنی اون چیزی که باعث درد و ناراحتی میشه در واقع اون التهابی است که در اطراف اون خار وجود داره.
بله، حالا با همه این توضیحاتی که شما دادید، این صحبتایی که این آقا می‌کردن در مورد تبلیغی که داشتن و محصولی که داشتن اصلا به نظر شما پایه و اساس علمی داشت؟
اصلا نداره، یعنی اصلا چنین چیزی اصلا امکان نداره و خب بیشتر حالا اینا دیگه مسائلیه که به هر حال برای استفاده از به هر حال تقلبه دیگه، حالا
غریب کاریه دیگه. در طول روز مواجه میشید که بیمارانی که به شما مراجعه بکنن از این دست محصولات استفاده کرده باشن، حالا تو حوزه گوارش و کبد و اینا زیاد میبینیم، نمیدونم تو حوزه ارتوپدی هم هست این مسائل؟
ارتوپدی البته گاهی اوقات یه سری مثلا داروهایی هست، چیزایی هست که به صورت مثلا پماد مالشی مثلا استفاده میکنن، چیزای گیاهی که البته خب حالا خیلی هم اونجوری حقیقتش مؤثر نیست، ولی خب به هر حال تو این زمینه یه سری پمادهایی هست که استفاده میشه و از همکارمون که البته در طب سنتی حالا تش دارن امروز، حالا این سوالو ازشون پرسیم، من فکر میکنم حالا شاید ایشون بیشتر بتونن.
من میخوام ازتون خواهش کنم شما شنونده باشید، ببینید که عادت مجاهدی نظرشون چی هست، چون خیلی درخواست زیاده راجع به استفاده از محصولات گیاهی، مشکلات هم در این زمینه کم نداریم، ادعاهای بیمورد هم کم نداریم، اشخاصی هم که اصلا هیچ سوادی ندارن در این زمینه خیلی زیاد تاخت و تاز میکنن در این باره و خب ما هدفمون هم این هست که واقعا مردم اگر که مطالبه طب سنتی هم دارن برن از اهلش بپرسن. آقای تو مجاهدی رو نظرتون راجع به چیزی که شنیدین چی بود؟
وقتتون بخیر، من استفاده کردم از صحبت جناب دکتر. ببینید یه نکته خیلی مهم در حوزه ادعاهایی که در فضاهای مجازی تلفنی فروشگاه‌های اینترنتی هست اینه که این افراد دست می‌ذارن رو جاهایی که از نظر طب رایج هم بالاخره بیشتر باید با بیماری مدارا کرد و بیماری درمان قطعی ندارد. یکی از همین موارد هم همین بحث خار پاشنه و درش‌های ناشی از اون هست که اینها ورود می‌کنن و همونطور که آقای دکتر فرمودن ما در حوزه بیماری مربوط به ارتوپدی و دردهای موسکول اسکلتال مداخلاتی داریم، داروهایی داریم که بعضن کارآزمایی بالینی شده، بعضن استاندارد شده اون داروها در شرکت‌های مجوزدار و تولید داروهای گیاهی تولید میشه و در داروخانه ها موجود هستش. نه، اینها ادعاهایی هست که از نظر پزشکی هیچ منطقی ندارد و چه طب رایج چه طب سنتی همچین ادعاهایی وجود نداره در منابع ما و این افراد جز شیادی و جز اخبال مردم کاری ندارن. و یک نکته خیلی مهم این که معمولا این جریان ها در کنار ادعای درمانگری توسط یک داروی مدادسازی که هیچ اطلاعاتی ازش نیست، یک دستورالعمل هایی میدن و یک ادا اکبارها و یک روش هایی رو مثلا میگن که حالا مثلا گفته جلو آینه باید وای کنید، چه قطعه باید بچکنید زیر زبونت، بعد اینجوری بشه، بعد اینجوری بشه، بعد اون توصیه ها و پرهیزاتی که میدن خیلی پیچیده و سخته. چرا این کارو میکنند؟ به خاطر اینکه شما مطمئنا جواب نمیگیری دیگه. خب وقتی که زنگ میزنی بهشون میگی که پکیج اول تو مثلا قطعه اول تو گرفتم جواب نگرفتم، میگن خب دومی هم داره ها، گرفتی؟ میگی نه. میگه خب اونو بگیری وگرنه الان پاره پاشنت بزرگ میشه، مریض‌تر میشی، در وسط درمان خیلی خطر وجود داره، دو شما دوباره پیاده میشی، یه پولی میدی و پکیج دوم قطعه دوم. بعد از یکی دو سه بار چه اتفاق افتاد واسهتون، بعد شما میگی خب من جواب نگرفتم، میگه آها بگو ببینم اون کاری که تو اون دستورالعمل نوشته بود انجام دادی؟ خب مردم نمیرسن بسیاری از این توصیه های سخت گیرانه رو انجام بدم. شما صادقانه میگی نه همش انجام ندادم، میگه آها درست شد، تو رعایت نکردی، تو به حیثیت من دست نزدی، تو داروی منو خراب کردی و تازه شما میشی بدهکار. این جریان خیلی شفاف این چنین سر مردم رو کلاه میذاره و باعث مشکلات سلامت مردم میشه، از وجیب مردم رو خالی میکنن و ما متاسفانه میبینیم که در مجموعه های نظارتی کشور هیچ گونه برخوردی با این افراد نمیشه. این افراد به راحتی قابل رصد هستن، شماره تلفن دارن میدن، قشنگ زنگ میزن. همین من کارشناس شما که خب زنگ دادن از کجا پیداش کردن؟ این تلفن ردیابی و به قول معروف پیدا کردن فردش هیچ کاری نداره، ولی متاسفانه به هیچ عنوان این جریان ها باشون مقابله نمیشه. در حین اینکه تصریح قانون هست که با افرادی که بدون مجوز در درمان دارن دخالت میکنن باید باشون برخورد بشه، خلاف تخلف کردن و جرم شناخته میشه، ولی خب نمیدونیم به چه دلیلی به هیچ عنوان با این افراد برخورد نمیشه و این چنین با سلامت مردم بازی میکنن و جریان های علمی طب ایرانی و طب سنت و گیاهان دارویی هم با این روش هاشون خدشه‌دار میکنن و به جایگاهش لطمه میزنن.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر مجاهدی. خب آقای دکتر ترکمان، من میخوام ازتون خواهش کنم یه جنبندی خیلی مختصری در خدمتون بشنویم.
خواهش میکنم. ببینید، پس خار پاشنه رو ما متوجه شدیم که به علت التهاب فاسی یا کف پا در ناحیه پاشنه است و به هر حال ما برای درمانش بعد از داروهای ضد التهابی استفاده بکنیم که التهاب اون ناحیه رو کم کنیم، که حالا یا از داروهای خوراکی میتونیم استفاده بکنیم یا از تزریقاتی که تو این زمینه وجود داره که غالبا تزریقات داروهای کورتونی هست که اونجا استفاده میشه، که اینا خیلی مؤثر هست. از در واقع درمان دیگه هم که کمک کننده هست استفاده از کافیایی هست که تو این زمینه وجود داره که فشار رو از اون ناحیه کم بکنه، که در واقع یه مقدار اونجا التهاب کمتر بشه به خاطر کاهش فشار و در نهایت اگر اینکه این درمانایی که گفتیم انجام بگیره میتونه مؤثر باشه و به هر حال بعد از یه مدت این درد و ناراحتیشون کاهش پیدا میکنه. کاهش وزن هم باز به همین ترتیب برای جواب به درمان خیلی میتونه کمک کننده باشه.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر ترکمان، توصیه و ارزش شما رو شنیدیم. ممنون از راهنمایی و همکاری شما، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
متشکرم، خدا حافظ.
خدا نگهدارتون. جناب دکتر مجاهدی، توصیه نهایی اگر دارید ما در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. همونطور که آقای دکتر ترکمان فرمودن، یه راههایی هست که توصیه هایی که پزشکان عزیز انجام میدن برای کاهش شکایت بیمار و خب مداخلاتی هم در زمانهایی که درد شدید وجود داره وجود هست، موجوده در طب رایج. در طب ایرانی هم مستنداتی هست که بعضی از داروهای گیاهی به صورت موضعی عموما میتونن درد و التهاب رو کاهش بدن، ولی اینکه صحبت از نمیدونم آب کردن استخون و نمیدونم کوچک کردن خارج نمیدونم فلان اینا هست، اینا عموما ادعاهایی که هیچ مستندی براش وجود نداره در طب رایج، در طب ایرانی. و چنین ادعاهایی مربوط به افراد کاسبکاری هست که عمدتا هم غیر پزشکانی هستن که دانش و مهارت پزشکی ندارن، ولی به سر خلأ نظارتی که تو کشور وجود داره همچین ادعاهایی میکنن و به فروش داروهاشون و بحث شیادیشون ادامه میدن. من توصیه‌ام اینه که حتما بیماران عزیز خدماتشون رو چه از حوزه طب رایج که در مسیرهای مربوط به مثلا فیزیوتراپی و غیرازالک هست دریافت میکنن، همچنین از خدمات طب ایرانی رو از همکاران متخصصی طب ایران یا پزشکان دوره دیگه که نظام پزشکی دارن در سایت نظام پزشکی اسمشون ثبت شده دریافت کنن که خدای نکرده مبتلا به استفاده از داروهای ناشناخته ای که چه بسا باعث عوارض و مشکلاتی براشون بشه، در حین اینکه هزینه های هنگفتی هم باید تحمیل بشه و باید پرداخت بکنن، مبتلا به این دوی مشکل نشدن.
سپاسگزارم جناب دکتر مجاهدی، خیلی ممنون که همراه ما بودید و روشنگری میفرمایید در این برنامه و در راستای آگاهی عمومی همراهی شما رو داریم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارت. و خواهش ما از شما شنونده عزیز این هست که هر نظری دارید با 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح بفرمایید.
گزارشگر شما، گزارشگر ما باشید. استفاده از چهره‌های معروف و شناخته شده برای ایجاد اعتماد در فروش محصولات پزشکی.
حتی بارها دیدید پزشکایی رو بیارن پشت ماهواره و باشون مصاحبه میکنن، این دارو فلان است، این دارو بهمان است. همه اینها تبلیغاته. طرف میخواد کالاشو به فروش برسونه. دارو کالا نیست. دارو کالا نیست.
شگردی که این روزها خیلی قدیمی شده و نباید به اون اعتماد کرد. فراموش نکنید طبق مصوبه سازمان جهانی بهداشت تبلیغ محصولات دارویی ممنوعه. پس برای خرید دارو هیچ وقت به شخصی که اون رو تبلیغ میکنه اعتماد و توجه نکنین، حتی اگه یه هنرمند یا یه پزشک سرشناس باشه، چون این کار از ریشه غلطه.
بدونن مردم مظلوم، اینا داروهای تقلبی هستن، به صورت قاچاق وارد میشن، نه تنها تأثیری در رفع بیماری اونها ندارن، بلکه ممکن است سلامتشون رو هم به خطر بندازن.
تحریف گفته‌های پزشکان در تایید داروهای تقلبی کاریه که این روزها در بسیاری از تبلیغات غیر مجاز دارویی استفاده میشه، روشی که آشکارا غیر قانونیه و قابل پیگرد قضایی هم هست.
تبلیغات در ماهواره ها به خصوص از نظر ما مردوده و هم داروسازان کشور، هم پزشکان، هم جامعه پزشکی، هم نظام پزشکی به هیچ وجه با این موافقت ندارن. اینو برای اطلاع هموطنان میگیم که بی خود بی جهت دنبال این تبلیغات نرن و سلامت خودشون رو به خطر نندازن.
پس برای انتخاب دارو نگاه نکنید چه کسی اون رو تبلیغ میکنه، بلکه فقط به نظر پزشکتون و به تاییدیه وزارت بهداشت توجه بکنید. حالا نوبت شماست که از تجربیات خودتون به ما بگید. شماره پیامک ما 3102. شما میتونید به ما پیامک بزنید و ما خودمون با شما تماس بگیریم. این بار شما گزارشگر ما باشید.
خب میرسیم به بخش نظارتی و ببینیم که معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در مورد چنین تبلیغاتی چه جور فعالیت هایی دارن و چه جور نظارت هایی. خانم دکتر فرحناز جان محمدی، ایشون معاون درمان این دانشگاه هستن و ما در خدمت ایشون. خانم دکتر سلام به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خانم دکتر برای ما بفرمایید که خود شما در معاونت درمان فعالانه نظارتی روی چنین آگهی ها و تبلیغات دارید یا خیر و قانونن اصلا موظفید که پیگیری کنید؟
100% این پیگیری ها حتما انجام میشه. ما مواردی رو که خب بالاخره یه وقتایی هست مواردی هست ما متوجه میشیم خودمون، اصلا هیچ شاکی دیگه ای هم نداره، ولی چون متوجه شدیم همکاران نظارتیمون میرن و بررسی لازم انجام میدن، اگه لازم بشه اون قسمت اصلا قانونا هم جلوش گرفته میشه. یه مواردی هست که خب بالاخره ما هم ممکنه متوجه نشیم و از جای دیگه ای شکایتش بیاد، اون هم همینطور بررسی میشه انجام میشه. ولی یه سری موارد هست ممکنه بگن که خب چرا پس فلانی جلوش گرفته نشده و این مرکز گرفته نشده، یکی گرفته شده. خب اون مرکز رو هم اگر احیانا از دید درمان یا بچه های نظارت به قول معروف پنهان مونده دیده نشده، ما از مردم میخواییم که گزارش بدن. خب به هر حال این مواردی هم که گزارش بدن 100% پیگیری میشه.
اگر خانم دکتر کسی دچار خسارتی بشه، خسارت جانی و بله. سلامتش اینجا به مخاطره بیفته، آیا قابل پیگیری توسط خود معاونت‌های درمان هست یا اینکه باید به نظام پزشکی مراجعه بکنه؟ تکلیف مردم چیه تو همچین مواردی؟
خب این شکایتاشون اولا که اینها هم جواره با همدیگه حرکت میکنه، یعنی نظام پزشکی با درمان تقریبا توی یک راستا دارن حرکت میکنه، فرق نمیکنه. ولی اینجور مواردی که حالا منجر به حالا نقص عضو، فوت یا هر چیز دیگه ای شده باشه یا هر عارضه‌ای که داده باشه، میتونه شکایتش هم از طریق درمان پیگیری بشه هم از طریق نظام پزشکی، هیچ فرق نمیکنه. منتها اگر جزء کالاهایی باشه که غیر مجاز بوده، بهتره از طریق درمان هم حتما پیگیری بشه که جلوی اون کالا هم گرفته بشه.
بله. و در نهایت اگر که در قالب جمع‌بندی توصیه دارید بر اساس تجربه‌ای که خودتون داشتین، توصیه‌تون به مردم چی هست وقتی به دنبال راه درمانی می‌گردن؟ واقعا خیلی وقتا می‌بینیم که فرد مستعصله، راه‌های مختلف رو رفته و وقتی مواجه میشه با این تبلیغات، اینکه به راحتی با یه شماره تلفن با یک ارسال پیکی محصول به دستش میرسه و بهش این اطمینان داده میشه که این کاملا مشکل شما رو برطرف میکنه، خب بالاخره میره مستعصل هست و میره سراغه همچین راه حلایی، چی کار باید کرد؟
حقیقتش من فکر میکنم که یه مقدار روی فرهنگ سازی باید بشه برای مردم که اعتماد به مواردی که واقعا هیچ تاییدیه‌ای ندارن نباید بکنن. هر گونه تبلیغی، حالا با دو نفرم رفتن، حالا اگر جواب دیدن دلیل بر این نمیشه که واقعا اینها اون دارو، اون چیز گیاهی که دارن میدن یا اون کاری که داره برای اونها انجام میشه لازم نیست دارو باشه، به عنوان طب سنتی یا طب سوزنی یا همچین موارد یا زالو درمانی فرق نمیکنه. مراکز غیر مجاز تو بازدیدهایی که ما چون داریم انجام میدیم در جریان هستیم، مردم شاید ندونن اینها اصول بهداشتی رو هم رعایت نمی کنن و شاید یک ظلمی به مردم عزیزمون میشه که میتونه خیلی از بیماری ها رو از یک فردی به فرد دیگه منتقل کنه. من خواهشم از مردم اینه که تا جایی تاییدیه از طرف درمان نداره به اون قسمت اصلا مراجعه نکنن.
بله، خیلی سپاسگزارم خانم دکتر فرهناز جان محمدی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، راهنمایی کردید شنوندگان عزیز ما رو، همراه ما بودید، ممنونم که پاسخگو بودید. خدا نگهدارت. خیلی سپاسگزارم. تا این لحظه به ما گوش کردید، امیدوارم مراقب سلامت خودتون باشید، به دنبال کسب اطلاع از منابع معتبر باشید و راه‌های درمانی رو از راه درستش پیدا کنید. خدا نگهدارتون.
سیمرغی داشت که آرام نمی گرفت، از آسمان آمده بود برای زمین، اما دلش همیشه آن بالا بود. شیرودی نامش لرزه بر اندام دشمن می انداخت، جوانی که عقاب شد تا سرزمین ایران امن بماند و در همان آسمان، همان جا که دوستش داشت، ماندگار شد. او رفت تا ایران بماند، تا دلاوری قهرمانی داشته باشد به نام شیرودی.